بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. 28مین قسمت از فصل سوم برنامه تاریخ بدون روتوش هست که ملاحظه می‌فرمایید در مجموع 102مین قسمت از سلسله برنامه‌های تاریخ بدون روتوش یه تقدیم حضور شما عزیزان و بزرگواران می‌شود. ما بحث رو رسوندیم به زمان خشایارشا و شروع درگیری‌های ایران در زمان خشایارشا با یونانی‌ها و بهتون گفتیم که متناسب با بحثمون، همونطور که زمانی که دوره کمبوجیه رو بحث کردیم بحث فتح مصر بود، در مورد تاریخ مصر صحبت کردیم، همون موقعی که بحث زمان کوروش بود در مورد فتح بابل بود، در مورد تمدن بابل با شما صحبت کردیم، بعد در مورد تمدن یونان با شما صحبت بکنیم و چند جهت لازمه در این برنامه. یکیش این است که خب ببینیم چه اتفاقی افتاده در این جنگ‌ها و زمان خشایارشا، بعد از اون این رفت و برگشت جنگ ها به چه شکل شده و دوره اسکندر که میرسیم چه اتفاقاتی افتاده است و دوره هلنیستی چه موضوعاتی رخ داده لازم بود که واسه یونان رو کاملا مطرح بکنیم. از طرف دیگه خیلی مرتبطه با همین بحث روز هست و به هر حال به عنوان یونان به عنوان ریشه‌ای که معرفی میشه برای تمدن غربی بعد محل توجه ما قرار بگیره. چند قسمت قرار شد در این خصوص با شما صحبت بکنیم. اما قبل از اینکه ورود پیدا بکنم به این موضوع اشاره بکنم، در روزهای گذشته متاسفانه ما ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رو از دست دادیم، جناب آقای دکتر آیت الله رئیسی رو، و خب مطالب ایشون داشت در مورد ایران و باستان، چون جنبه سیاسی ایشون نباید غلبه پیدا بکنه عملا بر جنبه علمی ایشون. به هر حال شخصیتی بود که به خصوص با این تشییعی که در ایران اتفاق افتاد ماندگار شد در تاریخ ایران، جز شخصیت‌های که دیگه قطعاً در تاریخ ایران ماندگار شد. مطالبی رو ایشون داشتن در بازدید از تخت جمشید که برخی ها خیلی معترض شدن نسبت بهش و گفتن چرا این حرف رو مطرح کرده و چرا چنین شد و چرا چنان شد. البته اون طیفی که اعتراض کردن طیف خاص سیاسی بود، اما مطلبی رو که ایشون گفته بودند این بود که در بازدید از تخت جمشید که این آثار هنریه، از یکی از سایت‌های همون همجهت با اون شخصیت ها، اگر این تبلیغات به ما اجازه بدن من بهتون مطلب رو از همینجا نشون بدم که از این بابت هم حالت امانت داری اتفاق افتاده باشه. ملاحظه بفرمایید، مطلبی ازشون نقل شد در همون زمان، این بر اساس پایگاه به خبری آفتاب هست و تا فرمایید تصویر مونیتور بنده رو نشون بده که ایشون فرموده بودن که بناها و موارث تاریخی نظیر تخت جمشید نشان از هنر والای ایرانیان از صده‌های گذشته دارد که امروز با گذشت قرن‌های متمادی همچنان مایه حیرت و ستایش است. یعنی جنبه هنری این بناها قطعا محفوظه و اصلا یک جاهای انسان رو مبهوت میکنه. اون بحث به کنار، سر جای خودش انسان میره بازدید میکنه، انسان میره اینها رو میبینه و در موردش کنکاش میشه، در موردش بحث میشه. مثلا عبارت دیگه ای روش رو فرموده بودن، ببینید سرنوشت کسانی که به مردم ظلم میکنن چیست. یعنی درس عبرت هم هست، اصلا حرف بدی نیست، خیلی حرف معقولی است. یک جنبه هنری داشته اون سر جای خودش، یک جنبه هم داشته. خب پادشاهان آخرش بالاخره با این همه دردابو کپ کپ چه شد؟ این جنبه عبرت آموزی. برخی حالا شروع کردن اومدن حرفای رو مطرح کردن که یکی از نمایندگان مجلس گفته بود بیاد ایشون اگر سندی داره در این زمینه ارائه کنه. رئیس شما که نمیاد به نماینده مجلس در این زمینه سند ارائه کنه. اگر سند میخواید تو برنامه تاریخ بدون روتوش 102 قسمت ما داریم درخواست میکنیم کسی اگر معتقد اتفاقات چیزی دیگری بوده و این چنین نبوده است که اینها درس عبرت باید باشن برای ما، با اون سبک و سیری که در این برنامه داشتیم بیاد بحث بکنیم با هم دیگه و صحبت بکنیم با هم. ولی یه سری افرادی اومدن ولی ظاهرا دیگه تصمیم گرفتن که حالا خیلی اتفاق خوبی نمیفته توی بحث کردن، همین دیگه تشریف نیاوردن. به هر حال حرف خیلی معقولی رو ایشون زده بود در دو تا عبارت، حرف معقولی بود، حرف درستی بود. اتفاق دیگه‌ای که افتاد، جناب آقای موبد کوروش نیکنام از دنیا رفتن. حالا من کتابشون اینجا هم دارم توی استودیو ولی الان روی میز نیست. آقای موبد کوروش نیکنام ما بحثی رو داشتیم اگر خاطرتون باشه، یا اونهایی که آرشیو ما مراجعه میکنن دوباره در برنامه، از کتاب ایشون مطالبی رو آوردیم، از سایت ایشون محتوایی رو آوردیم ارائه کردیم برای شما، حتی دعوت کردیم که در برنامه تشریف بیارن مطالب ما رو نقد بکنن یا به نقدهای ما حداقل پاسخ بدن. خب ایشون تشریف نیاوردن. اتفاقات حواشی هم اتفاق افتاد در اون بین. مثلا حالا جشنی گرفته شده بود یا تحت عنوان جشن مراسمی گرفته شده بود که مصادف با ایام عزاداری شیعیان بود، ما اعتراض کردیم، ایشون هم گفتن عذرخواهی کردن، ایشون یکی از همکاران ما در مؤسسه علمی زحل که پیام داده بودن به ایشون عذرخواهی کرده بودن که من قصد جسارت و اینها نداشتم، ما هم گفتیم حرفی نداریم، به هر حال انسان ممکنه دچار یک خطایی بشه، اما دوست داشتیم ای کاش ایشون می اومدن توی برنامه. قبلا البته گفتیم اینها چند خبرشو منتشر نمی‌کردن، اما ایشون به هر حال مشکلات جسمی براشون پیش اومده بود و از دوستانشون بودن، ما پرسیدیم، ما گفتن که مسئله به چه شکل است. خب این دو تا اتفاق که افتاده بود و یک اشاره ما بهش در این برنامه لازم دیدیم که داشته باشیم. اما می‌خوایم بریم سراغ تمدن یونان. چرا می‌خوایم بریم سراغش و چه کار می‌خوایم بکنیم؟ یونان رو می‌خوایم بدون روتوش ببینیم، یعنی ما فقط تاریخ ایران و باستان رو که بدون روتوش نگاه نمی‌کنیم، هرچند محوریت ما یعنی شروع ما با بحث ایران و باستان و دوره هخامنشیان بوده، ولی متناسب با اون می‌خوایم برخی موارد دیگر هم بررسی بکنیم که لازم است بررسی بشه. من یک نمای کلی از ابرتمدن‌ها به شما بدم، چون تمدن‌ها تعریف مختلف داره، می‌دانید این رو، و مصادیق مختلفی برای تمدن دارن ذکر میکنن. برخی از نقاط رو گاهی به عنوان تمدن ازش یاد میکنن، دیگری منتقد میشود، میگوید اینجا تمدن مستقلی نبوده، ذیل تمدن دیگری تعریف میشود. اما ما شش ابر تمدن، حالا اسمشو داریم میذاریم، اگر قابل نقد این عبارت هم عزیزی انتقاد داشت میتونه انتقاد داشته باشه، خیلی تاکید روش نداریم، اما فکر میکنم این واژه اینجا متناسب باشه. شش ابر تمدن رو در دنیا داشتیم. نقشه جهان رو نگاه کنیم، روی این مسئله توضیح میدم بهتون تا ببینید که بسی کدومی که از این نقاط میخواییم بپردازیم. بریم، ما حدود 6 تمدن بوده. یک تمدن در آمریکای مرکزی بوده، یک تمدن در آمریکای جنوبی بوده، یک تمدن در مصر بوده، یک تمدن در ایران بوده، یک تمدن در چین بوده و یک تمدن هم در یونان و اروپا. این دوتا تمدنی که در آمریکا بودن، آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی رو که این اروپایی از بین بردن، حمله کردن و تمدن رو از بین بردن قرن 15 و 16. تمدنی که در مصر بوده، ایرانی‌ها یه حمله کردن به مصر، طبیعتاً همون دوره سامتیخ که مفصل در مورد این شخصم توضیح دادیم چی شد بحث فتح مصر، یه مقدار سست شد، حداقل دیگه تمدن فرعون مصری دیگه نبود، یعنی ایرانی‌ها بودن. بعدش هم دوباره همین تمدن اروپایی که دو تا منطقه تمدنی رو از بین برده بود حمله میکنه به تمدن مصر، یک بار که مقدونی ها حمله کردن، یه بار هم روم حمله کرد، این تمدن مصر هم از بین میره. حالا شاخصایی که تمدن از بین میرن یعنی چی؟ نه الان من باز ورود پیدا نمیخوام بکنم، اگر جایی لازم شد به بحث صرف تمدن ها بپردازیم اونجا با جزئیات خدمتتون عرض میکنم. میماند یه تمدن چین که مانده و استمرار پیدا کرده به نوعی و به نحوی و حالا با کیفیتی که باید در موردش توضیح داده بشود، مانده از تمدن ایران و مانده از تمدن یونان و اروپا. با تمدن چین خیلی کار نداریم، چون خیلی اصلا دوره هخامنشیان انگار اونا از ما خبر نداشتن، ما از اونا بی خبر بودیم، خیلی مراودات محدود بوده، به خصوص در زمان کوروش و کمبوجی و بردیا و داریوش و خشایارشا خیلی محدود بوده، اگر بوده یعنی باید بگردیم با ذره‌بین و میکروسکوپ نگاه بکنیم اینها رو پیدا بکنیم. بعداً متفاوت شد. یکی از دلایلش هم اینه که خب چین موانع طبیعی و عوارض طبیعی داشته که دسترسی اصلا به اون سرزمین مثل حداقل یونان نبوده. اینجا یک خرده تمدن‌ها وجود داشته، مثلا اون بحث بابل، تمدن بابل که ما اشاره کردیم، یا مثلا اگر بخوایم بگیم تمدن مثلا شوش، اینها رو بخوایم به عنوان تمدن محسوب بکنیم. منتها ما گفتیم این شش ابر تمدن رو ما داریم میگیم، یه مقداری بررسی کردیم هر کدوم از اینها رو که مرتبط با ایران بوده، یعنی طبیعتاً مصر رو اینها رو بررسی کردیم، اروپا رو می‌خوایم بررسی بکنیم، چین و دو تا تمدن آمریکا رو هم بذاریم، اگر حالا فرصتی شد برنامه شد برنامه داشته باشیم در مورد اونها بهش می‌پردازیم، فعلا نمی‌خوایم وارد اون قضیه بشیم. اما تمدنی که در اروپا شکل می‌گیره که گفته می‌شود از یونانه، می‌خوایم ببینیم این یونان، این ریشه تمدنی، یعنی این گلدان تمدنی که در غرب وجود داره به چه شکلی. میدونید هرودوت، من بهتون نشون دادم، آقای هرودوت وقتی میخواد بیاد تاریخ بنویسه، کتابش رو عنوان کتاب تواریخ میخواد بیاد بنویسه، میگه من میخوام اینجا درگیری و بحث‌های بین دنیای غرب و شرق رو بگم که میشه همون یونان و همون ایران. یعنی این بحث شرق و غرب یک سر دراز در تاریخ دارد، ما باید اینا رو درست بررسی بکنیم. خیلی هم الان مهمه اتفاقا در مورد اتفاقات اجتماعی، اتفاقات فرهنگی، اتفاقات سیاسی. ببینید این نقشه رو من حالا این نقشه فارسی آوردم، نقشه حال حاضر طبیعتا دستبندی سیاسی حال حاضر هست. اینجای منطقه میشه یونان. از اینجا ملاحظه فرمایید، خب این ایران هست، سمت راست تصویر عراق هست، عربستان سعودی و ترکیه و سوریه و لبنان و فلسطینه که این منطقه رو آشنایی دارید. اینجا هم که قاره آفریقا میشه، مصر و لیبی و الجزایر و مراکش و تونس، و این بالا هم که میشود اروپا، حالا اروپای غربی، اروپای شرقی، از اسپانیا و فرانسه و ایتالیا و اتریش و چک و لهستان و آلمان و اوکراین گرفته تا رومانی و صربستان و مجارستان که در این منطقه. اینجا یونان. ما این منطقه میخوایم بپردازیم، ما تو به یونان باستان میخوایم بپردازیم، چون میخوایم بگیم که این تمدن غربی چه زمانی و در کجا، اینجا با کجاش کار داریم دیگه، یعنی اون اصل زرینی، اصل طلایی که گفته میشه چه ویژگی‌هایی داشته، اصلا چه مختصاتی داشته، اصلا به چی یونان گفته میشد. این خیلی مهمه. اینم حالا یه مقدار بیشتر زوم کنم. اینجا الان در حال حاضر خب ترکیه است، آنتالیا و آنکارا و استانبول هست و این بخش میشه یونان، یعنی این سرزمینی که دارید ملاحظه می‌فرمایید در شبه جزیره بالکان و این مناطق جنوبی، این تعداد جزایری که تعدادش خیلی بالاست ولی تعداد به نسبت تعداد جزایر تعداد کمتری قابلیت سکونت داری، حداقل درش الان ساکن هستن، تا این پایین که میشود این بخش، آها این میشود کرت، میشه جزیره کرت که بزرگترین جزیره ای که در یونان هست، به عنوان جزیره بهش نگاه بکنیم بزرگترین جزیره محسوب میشه. جمعیت یونان در حال حاضر دو سه سال قبل آماری که اعلام شد حدود 10 میلیون نفره. و حالا یه توضیحاتی بدم جغرافیایی. خب یونان عوارض طبیعی خاصی نداره که بگیم این عوارض طبیعی مرز باشه و جدا بکنه این رو از کشورهای دیگه. بخش زیادیش خب جنوب این مجمع جزایری هم که اینجا هستن، از سمت شرق که با ترکیه است، از سمت غرب هم که اینجا دریای یونیه بوده و آلبانی است الان از مرز زمینیش، و شمالش هم که بلغارستان، این جنوب هم میاد میرسه به همین مصر و قاره آفریقا دیگه، الان میشه لیبی و مصر. نقشه دیگه ای من به شما نشون بدم، این نقشه ببینید این فضای یونان باستان رو بخواد به تصویر بکشه، همین رنگ گرمی که شما ملاحظه می‌فرمایید می‌خواد این فضای یونان باستان رو به تصویر بکشه. این مناطق، مناطق یونان باستان هستن. با چند تا سرزمینش اینجا کار داریم. این از جنوب شروع کنیم، اینجا خب کرت هست، بعد سمت راست اون مناطقی امشب می‌خوایم اسمشو بیاریم، من رو نقشه نشون بدم این ذهنیتی داشته باشید، سمت راست همین هالیکارناسوس هست، هرودوت مال اونجا بوده، توضیح دادیم در موردش. اینجا دریای اژه جنوبیه، بالاتر دریای اژه شمالیه، طبیعتاً دریای سیاه اینجا هست و آتن اینجاست، اینجا آتنه، تبس اینجاست، با این چند تا نقطه کار داریم دیگه، دلفی هم که اینجاست دیگه، بله اینجا دلفی هم اینجاست، چون دلفی به عنوان یه مرکز مذهبی برای یونان محاسبه می شده. اینجا هم اسپارتاست، منطقه اسپارتا که نظامی نشین بعد بگیم اونجا ترجمه می شده. اینجا که آتنه، منطقه فرهنگی توضیح داده می شده در موردش، یا منطقه فلسفی ما در نظر بگیریم به خاطر وجود ارسطو و افلاطون، معمولا این گونه معرفی می شه دیگه. اینجا هم کرته که حالا یک بخشی از یونان بوده ولی خب یه داستان دیگه ای داره، امشب می خوام بهش اشاره بکنم. این نقشه، نقشه یونان قدیم است که به تصویر کشیده می شود. خب متشکرم. یه تصویری از ذهن ما در مورد یونان باستان هست، انگار که یه کشوری مثل الان، ببینید این کشور یونان که ما رو نقشه داریم می‌بینیم با این حد و مرز جغرافیایی واضح و روشن، این بعد از دولت عثمانی شکل گرفت. این نقشه که شما دارید ملاحظه می‌فرمایید، این یونان بعد از دولت عثمانی شکل می‌گیره، بعد از فروپاشی دولت عثمانی و اون کشورهایی که حالت استقلالی پیدا کردن و مرزهای سیاسی که مشخص شد براشون. همین دوباره تو تصویرم ملاحظه می‌فرمایید، این یونان، این یونان یونانیست که بعد از عثمانیه، یعنی خیلی قدمت زیادی نداره. ما با یونان باستانه کار داریم که این تصویر رو ازش رو به نمایش گذاشتم برای شما. ذهنیتی که راجع به این جغرافیای یونان باستانه به شدت باید اصلاح بشه. حالا ما یه سری استدلال، یه سری تحلیل داریم خدمت شما عرض میکنیم. ممکنه یه نفر خیلی طرفدار مثلا تمدن غربی یا یونانی باشه، به هر دلیلی نخواد بپذیره، در این خصوصا میتونید صحبت کنید، مثلا نظر مخالف داشتید روی خط برنامه تشریف بیارید تا با هم به جنبندی برسیم. اما این یونان باستان به شدت بزک شده. چرا؟ به خاطر اینکه اروپایی‌ها نیاز داشتن که یک تباری برای خودشون داشته باشن، یعنی سیر تمدنی رو برسونن به یه جایی و این ریشه رو برای خودشون معرفی بکنن. دست گذاشتن روی یونان و به صورت خاص و ویژه در یونان باستان در دوره طلایی دست گذاشتن روی آتن. یعنی آتن در یونان باستان یا دوره طلایی رو یک مرکزی برای شکوفایی فکری، فرهنگی، هنری و ابعاد مختلف برای غرب دارن میشمارن. خب این مجموعه در دوره باستان با ایران به عنوان یک تمدن، دو تا حوزه تمدنی با هم درگیر بودن. چه اتفاقاتی افتاده؟ یک بازسازی در قرن 18-19 اتفاق افتاده توسط اروپایی های تبارساز برای خودشون که ریشه‌شون رو به آتن در یونان برسونن. من میخوام دو سه تا مطلب بهتون نشون بدم، بعد همینجا یک نقدی رو مطرح بکنم در مورد اون جغرافیا. ببینید وقتی که شما میخواید در مورد یک تمدن صحبت بکنید، یک ریشه صحبت بکنید، طبیعتاً باید یه محدودیت جغرافیایی داشته باشه دیگه. مثلا تمدن مصر محدودیت جغرافیایی چه بوده، مثلا ایران محدودیت جغرافیایی چه بوده، چین چه به چه شکل بوده، و همه اینها باید یک چارچوبی باید داشته باشه برای ما تا بفهمیم آیا اون ادعایی که میکنیم در داخل اون محدودیت جغرافیایی بوده یا نه. نکته بعدی، آیا اصلا تمدن یک دلیلی که مناطق به تمدن میرسن یه انسجامه، حالا انسجامه در زبان، انسجامه در حکومت متمرکز سیاسی یا هر چیز دیگه، آیا اصلا یونان اون انسجام رو داشته؟ یعنی مقدمه تبدیل شدن به تمدن غربی رو آیا یونان باستان داشته یا نداشته؟ البته اینم بگم باز تمدن آمریکای مرکزی یا آمریکای جنوبی هم ظاهرا خیلی اثبات نشده که حکومت متمرکزی داشته. چین یه دوره‌ای داشته، یه دوره‌ای نداشته. ایران حکومت متمرکز داشته. در طول تاریخ ایران حکومت متمرکز داشته، ولی خب در این حدود 200 سال اخیر از لحاظ سیاسی یک از هم پوشیدگی پیدا کرد و تجزیه شد عملاً دیگه. یعنی کشورهایی که جدا شدن، کشورهایی که واگذار شدن، چه با جنگ چه با قراردادهای ننگینی که وجود داشت، بعدش دیگه رسید به حدود 45 سال گذشته با بحث انقلاب اسلامی و اسلام متوقف شد. یعنی یک چارچوبی در کشور حاکم شد که دیگه اون از بین رفتن، مزمحل شدن دیگه متوقف شد، حداقل از لحاظ سیاسی و جغرافیایی این اتفاق دیگه نیفتاد. ولی اینکه دوچار 8 سال جنگ شد، ولی اینکه دوچار درگیری‌های مختلفی در داخل و خارج از کشور شد، اما متوقف شد این تجزیه شدن. کتابیش من هفته قبل بهش اشاره کردم، این قسمت قبل بهش اشاره کردم، بازم میخوام بهش اشاره کنم. چرا؟ حالا این کتاب خیلی از لحاظ اعتباری قابل استناد نیست، میدونم. من امشب بعضی از کتابام قابل استناده مستقلن، برخیش برای این دارم به خدمتتون میارم که نه بگید شما اولین نفری هستید که دارین حرفو میزنید، اینو چرا شما دارید میگید. نه، ما خیلی دنبال این نیستیم که اثبات بکنیم اولین نفری هستید که این حرفو میزنید. میخوام بگم دیگران هم گفتن، ولی ما میایم تقویت میکنیم یه سری نظریاتی رو که میبینیم به واقعیت نزدیکه یا اصلا خیلی قابل پذیرشه و جای شک و شبهه‌ای درش نیست. یونان باستان یه دروغ بزرگ، کتابی که آقای احمد کریمی نوشتن. ایشون یه حرفی رو داره در مورد یونان، صفحه شماره 147. کتابی خوندنیه، خیلی قابل استناد نیست. عرض کردم استناد ما اینجا برای بحث قدمت داشتن حرف ماست، ولی اینکه بشه مثلا 40 سال، 50 سال، 30 سال بشه حرف ما، به این داریم استناد میکنیم. خود بزرگ بینی از ویژگی های یونانیان باستان است. بعد من ادله برای این حرف البته میارم دقایقی دیگه. تمام مردم جهان بربر و وحشی و فقط اینها گلهای سرسبد آفرینش هستند. یعنی این گونه خودشون رو معرفی میکنن. ارسطو میگوید چون مردم آسیا بنده و غلام خلق شده اند، به حکومت مستبده ایرادی ندارند. در جای دیگر میگوید بعضی ها فقط شکل آدمی هستند. در تاریخ مردمی را نمی‌بینیم که تا این حد در گستاخی و بی‌شرمی نسبت به جهانیان پیش تاخته باشند. البته این کتاب رو اون موقعی که نوشته شد اگه الان بود یه چیز دیگه هم اضافه می‌کرد بهش، نمی‌گفت بدتر از این یونانیان نیست که انقدر نسبت به دنیا مثلا گستاخ بخوام باشن، چون دیگه الان با وجود صهیونیست دیگه اصلا لفظ گستاخی اصلا معناش دیگه عوض شده دیگه. ولی به هر حال در مورد یونان هم این خود برتربینی طبیعتاً بوده و منعکس شده. نمونه شو بهتون نشون میدم. بی دلیل نیست که یونانیان باستان کعبه آمال سیاستگران ستمگر شده که پا به جای پای یونانیان باستان میگذارند و به هر بهانه به بزرگ داشته آنان میکوشند. بله همین آقای دکتر شیرین وکیلی یک باستانگراست. یعنی ما برای نقد باستانگرایی به آثار ایشون استناد میکنیم در این برنامه. کتاب نوشتن اسطوره معجزه یونانی، نقد کردن این دیدگاه مرسوم رو، جلساتی رو برای نقد ایشون برگزار کردن یا محتوای تو فضای مجازی منتشر کردن که آدم نگاه میکرد میگه بابا درسته ما در کنار آقای شیرین وکیلی همجهت نیستیم ما هم حداقل، ولی دیگه شما رو هم چرا باید انقدر تعصب داشته باشید روی بحث تاریخ یونان؟ خب صحبتی داره ایشون میکنه، استدلالی رو آورده، یا درست یا غلط. اگر درسته یه جای تیک بزنید حرفش رو، شما که همجهتید با ایشون، بیشتر از ما همجهتید حداقل، یه جایی هم غلطه خب مبنا رو نقد بکنید. این تعصبی که داره ایشون اشاره میکنه اینجا همین. خب چیا گفتن؟ جغرافی استرابو. ببینید این حرفی که مثلا میاد ایشون میزنه، سرزمین زیر فرمان روا، سرزمین های زیر فرمان هخامنشیان که جناب آقای همایون سنتی زاده هم اومده است این کتاب رو ترجمه کرده، چه میگوید؟ نمونه میخوام بهتون نشون بدم، چون اگر من میخواستم این بحث رو بست بدم باید یه 30-40 قسمت فقط به این موضوعات در مورد یونان میپرداختیم. میخوام سرعت بدم اینو داری به کار. صفحه شماره 158 ادعا رو ببینید. سخته با منی همچین ادعایی. تا آنجایی که میدانم ارسطو نخستین کسی بود که به جمع کردن کتاب پرداخت و به شاهان مصر آموخت چگونه کتابخانه برپا دارند. میگه ارسطو به شاهان مصر یاد داد چطوری کتابخانه داشته باشه. حالا ما جلوتر رفتیم، به بحث فلسفه رسیدیم، به بحث تاریخ نویسی رسیدیم، بهتون میگیم که اصلا این کتاب، منظور تو از کتابخونه چیه؟ آیا اول یونانی‌ها بودن؟ اونم ارسطو آیا بوده اولین کسی که آمده کتابخونه داری رو یاد داده است یا خیر؟ کتابیست سیری در فرهنگ، سیری در تاریخ، فرهنگ و ادب یونان باستان. این کتاب ترجمه هم شده، ادیت یا ادیف همیلتون که میشناسید دیگه احتمالا ایشون رو، ترجمه مریم شهروز تهرانی. ایشون چه گفته است در این کتاب؟ ادعا رو ببینید، صفحه شماره 10. خب طبیعتا این ترجمه شه. نه تنها ما ملل غربی ناگزیریم به یونان توجه داشته باشیم، در حالی که خودشون آمریکاییه، ولی خب در دایره تمدن غربی خودشو داره معرفی میکنه دیگه. نه تنها ما ملل غربی ناگزیریم به یونان توجه داشته باشیم زیرا ما میراثخوار روحی و فکری یونان هستیم، بلکه اگر هم بخواهیم هرگز نخواهیم توانست از زیر بار تأثیر شگرفی که یونان با اندیشه منطقی و ذوق شگفت زیباشناسی و زیباپروری خود در ما ساکنان وحشی شمال اروپا داشته است بیرون بیاییم. تبارسازی. حالا می‌خوایم ببینیم این یونانی که داره میگه اصلا کجاست، چی بوده. اینم از این مطلب. ببینید چطوری قلوف در این خصوص. آقای ویلدورانت، آقای ویلدورانت، من یه جمله از آقای ویلدورانت بخونم، کتاب تاریخ تمدن ویلدورانت که مترجمانم الا ماشاءالله ویراستارانش هم تعدادشون زیاد، تو فضای مجازی هم همین نسخه هست. ایشون بر اساس این نسخه صفحه شماره 680 مطلبی رو آورده، یه جملهش فکر کنم بسه، یعنی اصلا نیاز نباشه صفحه قبل و بعدش رو بخونیم دیگه. دنیای یونان باستان بسیار پهناور بود، بستر جغرافیایی بعد براش تعریف بکنم دیگه، بسیار پهناور بود و شبه جزیره یونان فقط بخشی کوچک از آن به شمار می رفت. واقعا به این پهناوری، با این زمین سازی یونان رو باستان بسیار پهناور بود، انقدری که شبه جزیره یونان فقط بخش کوچکی ازش به شمار میره. یه مطلب با هم ببینیم در نقد این ادعا، بعد بریم جزء بشیم در مورد یونان. آقای ویلدورانت این حرف رو مطرح کرد، این ادعا رو مطرح کردن. من خواهم سراغ یکی از آثار افلاطون و سخنی که از ارسطو آورده. ملاحظه بفرمایید. دوره آثار افلاطونه که آثار مختلف رو اومد چاپ کرد، جلد اولش ترجمه محمد حسن لطفی و رضا کاویانی، مجموعه آثار افلاطون رو آورده در اینجا. فایدون خب یک بخشیشه اون بحث وداع سقراط هست و بحث زندانش و بحث این که زندانبانی آمد و چه اتفاقاتی افتاد، اونه که رشتهشون فلسفه است میدونن، و در آخر هم اون زهر و سمی که آوردن و به سقراط دادن. یک مکالمه ایست در اینجا. در این مکالمه حرفی آمده است که حرف سقراط، برخی گفتن افلاطون، یه مقداری دقت نکردن ظاهرا. صفحه شماره 552 سقراط گفت، در مورد آفرینش صحبت میکنن، در مورد زمین و آسمان و زیر زمین و در مورد فضای زیستی بشر و اقسام نقاط دنیا دارن صحبت میکنن. خود یک یونانی، خود سقراط، ببینیم چی گفته بر اساس همین اثری که ازش باقی مونده است و یا افلاطون ثبت کرده. سقراط گفت دیگر آن که زمین بسیار پهناور است، یونان نه زمین، ما چون مورچگان و قوکانی، قورباغه، که در کنار آبگیری به سر میبرد در پیرامون دریا پراکنده ایم. اگر اینجا منظور یونانی ها باشه که احتمالاً هست، یا حداقل اون مناطقی که سقراط اشراف هم داشته نسبت بهش داره میگه، تناسب خودشون با بقیه دنیا رو اینگونه میدوند که اینا مثل مورچه و قورباغه هستن در کنار یک آبگیر، یه برکه. یعنی وسعت جهان رو میخواد بگه. چی رو میخوام از این برداشت بکنم؟ خود یونانی ها اینقدر خودشون رو بزرگ نمیدونستن در باستان که اروپایی ها دارن اینا اینقدر بزرگ معرفی میکنن. دیگه حرف سقراط دیگه. این دیگه حرف سقراط. در این کتاب یونان باستان یا دروغ بزرگ آقای احمد کریمی هم اینو اشاره کرده بهش، منتها خب گفته افلاطون فیلسوف نامی یونان با حسرت میگوید که ما به سان غوکان گرد برکه در ما به سان غوکان گرد برکه در کنارهای این دریا ساکن شده ایم. یعنی خود یونانی ها اینقدر یونان، حداقل تا دوره سقراط، حداقل بر اساس این متنی که به دست ما رسیده است و این ترجمه، اینقدر خودشون رو بزرگ نمیدیدن که شما دارید بزرگ معرفی میکنید. این تعریف و تعبیری که سقراط آورده کجا؟ اون تعریف و تعبیری که شاهان هخامنشی میارن کجا؟ شاه شاهان از کجا تا به کجا منطقه رو دارن به تصویر میکشن؟ بله طبیعیه که شاه به خاطر اون بعد قدرتی که بخواد داشته باشه و نفوذی که بخواد در دنیا نشون بده، یه مقداری بخواد پروبال بده به مناطقی که داره، ولی داره واقعی میگه، یعنی داریوش داره درست میگه، مناطقی که داره میگه واقعا بهش تسلط داشته. این تعبیر سقراط کجا که برای یونانی ها میاره؟ خب ما دوچار یک درگیری تمدنی شدیم دیگه، ایران و یونان به عنوان شرق و غرب. اون موقع آسیا و اروپا تعریف نشده بوده طبیعتا. این مطلب رو ببینید، تاریخ تمدن ایران که انتشارات کتابخانه گوتنبرگ هم اومده چاپ کرده این رو، مقدمه هم به قلم دو نفر نوشته شده که این دو نفر رو کسایی که میشناسن میدونن روکرش، دو نفر هم فرانسوی هستن، هر دو فرانسوی هستن، از انتشارات بنگاه مطبوعاتی گوتنبرگی. البته نویسندگان کتاب اینا مقدمه نوشتن، نویسندگان به همکاری جمعی از دانشوران ایران شناس اروپا، یعنی دانشورانی که در اروپا ایران شناسی کردن زاویه دیدشون چیه. یه جایی ببین، بالاخره واقعیتو که بخوام پنهان میکنن، یه جایی نکاتی میاد بیرون دیگه، یه اعترافاتی هم هست. ببینید، هخامنشیان و یونانی ها صفحه شماره 71 کتاب چه گفته؟ روابط بین یونان و هخامنشیان غالبا غیر دوستانه بود. ببینید این دعوای شرق و غرب، الان فکر نکنید به خاطر اسلام و به خاطر چی، نه، یونانیان هخامنشیان غالبا غیر دوستانه بود. یونانیان هرس و آز حریف خیش را علت اصلی تیرگی روابط میدانند. یونانی ها ما رو متهم میکنند. با این حال آنها خود نیز در خور ملامت و سرزنشند. اینو گفتم بهتون به خاطر اینکه وقتی که در مورد یه تمدن دیگه غیر از خودمون داریم صحبت میکنیم و باشون درگیری و برخورد داشتیم، این نکته رو من لازم دیدم بگم بهتون که بالاخره این چنین نبوده که بگیم حالا چون ما تمدن اون مهاجم بوده به اونها، چه زمان داریوش، چه زمان خشایارشا و حتی در زمان کوروش، پس لزوما ما مقصریم دیگه، ما باید برده باشیم و اروپایی‌ها مثلا آقایی کنن توی دنیا، چون در تاریخ ما اینو ظلم کردیم. نه، همچین چیزی نیست. حالا این یونانی‌ها واقعا اینقدر قوی بودن؟ منطق جغرافیایی که اون نبوده، باز میپردازم بهش هر چقدر لازم باشه. من حساب کردم دیدم فقط بخوام جغرافی یونان و باستان رو بگم باید 4 قسمت برنامه رو تقدیم حضور شما بکنم. ببینیم این یونان چه ویژگی‌هایی داشته. چند تا من مستر میخوام بهتون نشون بدم. یونان زمان کوروش، ببینید دوره خشایارشا هم نمیگم، دوره داریوش هم نمیخوام بگم و حتی دوره کمبوجی و بردیا هم نمیگم، دوره خشایارشا، دوره کوروش، یعنی همون ابتدایی که هخامنشیان شکل گرفتن، یونان چگونه بوده در نظر ایرانی ها؟ یه مطلبی است، گزارشیش، حالا من از کتاب آقای حسن پیرنیا میخوام براتون بیارم. ملاحظه بفرمایید، تاریخ ایران، آقای حسن پیرنیا، که قبلا هم به این کتاب استناد کردیم دیگه، معرفی حضور شما عزیزان هست که عصر پهلویش هم آقای خسرو معتضد نوشتن. یه داستانی رو نقل میکنه، صفحه شماره 79، میگه کوروش وقتی حمله کرد رفت به سمت غرب، اما وقتی که پارسی ها لیدیه را تسخیر کردند، یونانی ها سخت میمناک شدند، زیرا بعد از این میبایست سر و کار آنها با دولتی باشد که قوی تر از لیدیه بود. یعنی پارسی ها لیدیه را تسخیر کردند، یونانی ها ناراحت شدند، نگران شدند. اتاق فرمان خیلی گرمه داخل استودیو، یه کاری بکنید. زیرا بعد از این میباید سر و کار آنها با دولتی باشد، یعنی ایرانی ها، یعنی پارس ها با هر تعبیری، یعنی تمدن ایران، یعنی هخامنشیان، که قوی تر از لیدیه بود و از حیث تشکیلات و تمدن و غیره تفاوت های کلی با دول یونانی داشت. قبل از سقوط سارد کوروش به یونانی ها تکلیف کرده بود که با او متحد شوند. تکلیف کرده باید با ما متحد بشید، به یونانی ها گفته بود که باید با ما متحد بشید. ببینید اگر یونان اینقدر عظمت داشت در اون دوران، چه دوران باستانش باشه چه تا دوره کوروش، من دارم میگم اگر اینقدر منسجم بود، اگر اینقدر عظمت داشت و بزرگی داشت که کوروش به این راحتی نمیتونست بهشون دستور بده متحد بشید. بعد ببین حالا آخرش چه شد این داستان. و آنها این تکلیف رو رد کرده بودن، یونانی گفته بودن ما با شما متحد نمیشیم. ظاهرا حالا مثلا بابلیا متحد شده بودن، نبو نعید یادتون هست در بحث فتح بابل بودن، حالا متحد شده بودن. میگم اونستد هم این حرف رو مطرح کرده بود. حالا مبعوثینی نزد کوروش فرستاده تقاضا کردند که قرارداد پادشاه لیدیه را با آنها تجدید کند. گفتن خیلی خوب، حالا ما میایم با شما هم پیمان میشیم دیگه، کاری با ما نداشته باشید. بعد از تسخیر لیدیه، آقای کوروش بر اساس این نقش مثالی زد براشون، گفت اون موقعی که به یونانی ها گفتن بیاید به ما بپیوندید نیومدن. یاد یه داستانی رو گفت، من نخونم ازش توضیح بدم، میگه یه کسی یک نیزنی رفت لب یک دریا شروع کرد نیزدن و انتظارشی بود که این ماهی ها برقصن و به رقص بیایند. دید که هرچی نیمیزنه این ماهی ها به رقص نمیایند. تورش رو انداخت داخل دریا، ماهی ها رو کشید بیرون. موقعی که توی تور ماهی ها گیر افتادن داشتن میومدن بیرون، اون حرکت ماهی ها تقلای برای نجاتشون شبیه رقصیدن بود. و اون شخص گفت الان دیگه کار از کار گذشته، اون موقعی که نیمیزدن باید بیرقصیدید. کوروش به یونانی ها گفت اون موقعی که گفتم بیاید با من هم پیمان بشید باید هم پیمان می شدید، حالا دیگه کار از کار گذشته است. با این مثل کوروش خواست بفهماند که موقع تقاضای آنها گذشته است. این یونانی که با این عظمت دارید رو تصویر می کشید، ما اینجا نمی خواهیم تسخیر یونان توسط کوروش رو تایید کنیم، ولی داره نشون میده این گزارش ها که اون چه که از یونان به تصویر می کشید این بزک شده است، غلو در موردش شده، همچین قدرتی که از یونان داری به تصویر میکشه اونقدر وجود نداشته. و بعد میاد میگه که راجب این مستعمرات رو چنین اتفاقاتی افتاد و یه مدار میگه جلوتر یه سری مستعمراتی داشتن. کی اومدن جلو؟ اسپارتا. صفحه 80. بعضی از یونانی ها مستعمرات، بعضی از یونانی های مستعمرات به اسپارت متوسل شدن. گفتم اسپارتا منطقه یه تعبیر نظامی نشین رو به کار بردم دیگه، آموزش عموما نظامی بوده است، برخلاف اون چیزی که ادعا میکنن آتن اهل فلسفه و آزادی فکر و اینا بودن. اسپارتا خیلی جنگاور معرفی شدن در یونان، که حالا جنگاور هم بودن ولی یه جایی هم مثلا تمرد هم داشتن، حالا چه در نبرد ماراتون چه جاهای دیگه تمردایی هم داشتن. بعضی از یونانی های مستعمرات به اسپارت متوسل شدن و این دولت سفیری نزد کوروش فرستاد. جنگاوران اون منطقه حالا یک سفیر پیش کوروش تهدید کرد که اگر با یونانی ها بد رفتاری شود تحمل نخواهند نمود. کوروش چه کار کرد؟ کوروش گفت من از مردمی که در میدان جمع میشوند تا به قید قسم به یکدیگر دروغ گویند هیچگاه بیمی نداشتم. اگر زنده موندم چنان کنم که شما به جای اینکه از یونیان، احتمالاً یونیها رو داره میگه، حرف بزنید از بیچارگی خودتان بنالید. کوروش گفت برو تهدید نکنید، ما یه کاری میکنیم از درد به خودتون بپیچید. حالا باید در نظر داشت که کوروش به فاصله کمی پس از تسخیر سارد به ایران مراجعت کرد. بعد چه کار کرد؟ تسخیر و فتح بقیه مناطق رو سپرد سرداران خودش. یعنی کوروش گفت شما برید بگیرید این مناطقی که اینها گفتن نباید وارد بشید رو، من خودم برمیگردم. البته بله، نمیخوام بگم در زمان کوروش یونان کامل فتح شد، آتن هم گرفته شد، نه، ولی شمال یونان حداقل قبل از خشایارشا فتح شده بود و در اختیار هخامنشیان بود. حتی برخی گفتن یک سوم یونان در اختیار هخامنشیان بود قبل از جنگ ترموپیل. قبل از ترموپیل. پس اون یونان انقدی که اینها میگوین با قدرت و با صلابت نبوده است. حالا نکته بعدی، در یونان نقطه تمرکزی که برای این تمدن دارن نام میبرن آتنه. روی آتن بیشترین تاکید رو دارن. ما بریم ببینیم خود هرودوت که در اون منطقه زیست میکرده، حداقل اون یونان رو اگر به اون وسعت بگیریم، هرودوت در اون منطقه زیست میکرده، هرچند هالیکارناسوس جزی از ایران میشود، بله آتن هم فتح میشود، ولی منطقه زیستی هرودوت هالیکارناسوس بوده دیگه. چه گفته است در تاریخ خودش بر اساس ترجمه جناب مرتضی ساقب فر؟ بنده خدا خیلی هم زحمت کشیده برای این ترجمه، چون دوست نداشت اینو ترجمه بکنه. آقای مرتضی ساقب فر، تاریخ هرودوت جلد اول صفحه شماره 168 بر اساس این چاپ و ترجمه. توصیفو ببینید، من نمیدونم واقعا اینها رو ندیدن این افراد، اصلا کسایی که اینقدر دارن ادعا میکنن. میگه اقوام یونانی نژاد در آن زمان ناتوان بودند و در میان آنان گروهی ایونی ها از همه ضعیفتر و بی اهمیتتر بودند. خود یونانی ها ضعیف و ناتوان، یونانی نژادها ضعیف و ناتوان، بین این ضعیف ها یک گروهی از همه ضعیفتر هم ایونی ها بودند. چون اهالی آن غیر از آتن هیچ شهر مهمی نداشتند. یعنی آتن اصلا دست ضعیفترین گروه ضعیف بوده. این آتن چی می‌خواست تحویل بده؟ اینکه حالا یه شخص و دو شخص اونجا برجسته باشن ما منکر نیستیم، ولی حداقل وقتی که می‌خواید در مورد یک تمدنی با این عمق که بگید تمدن غرب بر اون سوار و مستقر شده صحبت بکنید، باید از پس یک سری از حرف‌های تاریخی و یک سری از وقایع تاریخی بتونید بر بیایید. خب آتن که شد یک منطقه‌ای که در تحت استعمار ایونیا بوده، اونا هم خیلی ضعیف بودن اینها، براساس آنچه که در این ترجمه هرودوت آقای ساقب فر آمده بود. آیا اصلا آتن خیلی مهم بوده توی یونان؟ نه، مناطقی بوده که از آتن به مراتب خیلی مهمتر بودن. اولا اینکه آتن تنها منطقه مهم نبود. حالا من جای حرفی از آقای دکتر شیرین وکیلی هم بیارم، این دیگه از کتاب اسطوره معجزه یونانیش نیست، از داریش دادگرشه، چون به خاطر نکته دیگه‌ای این عبارت رو آورده و اشاره کرده. دکتر شیرین وکیلی صفحه شماره 71 ایشون میگه که یکی از مهمترین دولت شهرهای یونانی در این هنگام ساموس بود که در کناره دریای اژه قرار داشت و مردی به نام پلوکراتس بر آن حکومت میکرد. در مورد پلوکراتس قبلا مفصل توضیح دادم بهتون، فصل دوم برنامه قضیه بحث مصر بود اگه اشتباه نکنم، در مورد پلوکراتس با شما توضیح برای شما توضیح دادم. پس مناطق دیگه هم بوده که خیلی جدی بودن، خیلی مهم بودن، فقط آتن نبوده. منتها این نکته دیگه من میخوام به شما نشون بدم، منطقه دیگری که اهمیت بسیار زیادی داشته و حالا من یه مؤیدی بر حرف آقای دکتر شیرین وکیلی بیارم که آقا این بر نکته‌ای که ما گفتیم در مورد ساموس و پلوکراتس، این از تاریخ هرودوت بیارم. ببینید ترجمه آقای مرتضی ساقب فر، تاریخ هرودوت، ایشون هم در این بخش صفحه شماره 370 جلد اول دیگه، بله، بخش ماجرای ساموس رو که داره میاره، میگه پلوکراتس اتفاقاتی رخ داد و خود فرمان روای کل جزیره شده بود. ساموس رو داره میگه، پس واقعا پلوکراتس فرمانده ساموس شده بوده. ساموس یک منطقه مهمی بوده در اون زمان، ولی شما وقتی که تاریخ رو میبینید بهش اشاره نمیکنن که قضیه چی بود. البته از ساموس مهمتر داریم که الان بهتون میگم. آقای پلوکراتس هم نکته بعدی، آقای پلوکراتس اگر در ساموس داشته فرمان روایی میکرده، که البته از ساموس فراتر بوده، منطقهش جزایری در دریای اژه بوده، خب این مجموعه جزایری که در دریای اژه بوده رو بالاخره میخواد شما جزء یونان بدونید یا ندونید؟ چون در مورد پلوکراتس من توضیح دادم اصلا کی از کجا آمده بود و مزدوری مصری ها رو میکرد، دریای اژه رو گرفته بودن اینها، در فصل دو مفصل در موردش توضیح دادم و یه سری معتبر هم برای شما به نمایش گذاشتم. خب یه آقا ساموس اصلا منطقه مهمی نیست. باش کرت چی؟ نقشه که من به شما نشون دادم یک جزیره خیلی مهم درش هست، این نقشه که در این یونان جزیره کرت واقع شده. این جزیره کرت اصلا قبل از یونان دارای تمدن بوده، نه تنها داره تمدن بوده، بلکه انتشار مدنیت هم به نوعی و به نحوی از کرت اتفاق افتاده است. الان دوره تمدنیشو بخوام بگم باز توی یه بحث دیگه میفتیم و قطعا نمیرسیم بحثمون رو تکمیل کنیم. حالا یه نکته در موردش ببینیم، این اتفاق خیلی جالبه در مورد کرت که آقا یونان انقدر مهم نبوده یا کرت مهمتر بوده یا اصلا کرت مبدأ بوده برای یونان، آتن نبوده رو برخی اومدن بهش اشاره کردین این کتابایی که حالا چه اهمیت بالایی برخوردار باشه یا نه کتابایی که حالت حالا گزارهای تاریخی رو جمع کرده و یه تحلیلی داشت. یه کتاب حالا از نظر تاریخی خیلی قابل استناد نیست، میخوام بگم اینو توی قضیه کرت و اینکه کرت یک منطقه بسیار مهمی بوده، از آتن مهمتر بوده در یونان، حداقل قبل از سقراط و افلاطون قطعا مهمتر بوده و داره پیشینه جدی‌تر و مهمتری بوده به عنوان یک جزیره در دریای اژه، این کتاب تاریخ مصور جهانه. یار کتاب جالبی است دیگه، متوسط از این نوع کتابا رو امشب نشون بدیم به شما، ملاحظه بفرمایید. تاریخ مصور جهان، دنیای باستان، یه بخشش در مورد یونان هست، یونان باستان، که در اینجا هم بحثی که اشاره کردن به همین شکلی، یعنی شروعش قدرت و کامرانی نوشته است. ایشون گفته تاریخ یونان باستان گستره‌ای 200 ساله دارد، باستانو داره میگه، گستره‌ای 200 ساله دارد، مبدأ آن تمدن مینوسی در جزیره کرت است که در فاصله سالهای 1900 تا 1450 قبل از میلاد به اوج خود رسید. این فرهنگ نخستین فرهنگ اروپا نیز هست، یعنی این ادبیات که آقا آتن مبدع اروپا نیست و جزیره کرت بوده، داره یه مقداری وارد فرهنگ کتاب نویسی می شود. حالا چه ثمراتی داره، چه فرقی داره آتن باشه یا جزیره کرت تا یا کرت باشه یا اصلا نقاط دیگه در یونان باشه، چرا اینها خیلی از لحاظ ریشه ای تأثیر گذاره، یک سری ادعاها واضح و روشن میشه. حالا جلوتر رفتیم نمونهش رو خواهید دید. باز جای دیگه هم در مورد کرت این حرفا رو مطرح کردن. کتابیست که نویسندش خیلی نمیشناسم واقعیتش، بزرگان همکاران من آماده کرده بودن این رو فرستادن برام، اسرار تمدن یونان باستان، نویسنده بهنام محمد پناه. من نگاه کردم آثار دیگه ایشون رو دیدم، حالا اینشون تم اسرار رو زدن، اسرار مثلا چین، تمدن چین، اسرار مثلا تمدن بین النهر، اینا رو مثلا چند تا کتابی با این عنوان از ایشون بود. اما میخوام بگم دیگه بالاخره این ادبیات تا حدودی وارد کتاب‌ها شده، اینو داری داره عادی میشه این مسئله. اولا ببینید چه تعریف و تمجیدی، تاریخ یونان باستان، یونان مهد تمدن اروپا، همون بحثی که ما می‌خوایم نقد بکنیم. حالا خیلی هم معلوم نیست منظور از یونان کجاست، این نقشه هم خیلی دقیق نیست، جزیره کرت اینجا نوشته. بیاد توضیح میده در مورد بحث یونان، بعد اینجا یه حرفی رو میاره مطرح میکنه. گرچه همواره از شهر آتن به عنوان مهد فرهنگ و تمدن اروپا یاد می‌شود، اما قدیمی ترین تمدن شناخته شده یونان در جزیره‌ای به نام کرت پدید آمده است. ما این دسته تاکید روی آتن رو که داریم، تو جنگ هم رسیدیم متوجه میشید که چرا ما الان داریم اینقدر تشکیک میکنیم در مورد اینکه آتن مبدع و مرکز شکل گیری اروپا بوده. کتاب دیگه رو در حضور شما عزیزان میکنم، فرهنگ اساطیر یونان، نویسندش فرانسوی است اگه اشتباه نکنم، بله ترجمه هم شده آقای اسماعیل پور که کارشون ترجمه است، زحمتش رو کشیدن. ایشون هم یا تو هم پیشگفتارم اولش، پیشگفتار این چاپ صفحه شماره 7 در پیشگفتار این مطلب اومد. البته اکنون نیک می‌دانیم که پیش از آن که یونانیان از قومی بربر و بدوی برآمده باشند، تمدنی مدیترانه‌ای در حوزه دریای اژه وجود داشته که مرکزش در کرت واقع بوده است قبل از آتن. خب این تا اینجا. پس مناطق دیگری مهمتر از آتن وجود داشته. یه جمع‌بندی کوتاه بکنم. یک، جغرافیایی که دارن در مورد یونان میگن، یونان باستان میگن، این جغرافیا جغرافیای بسیار متزلزلی، خیلی از این ترسیماتی که در مورد این جغرافیا و پهنای جغرافیایی که دارن به تصویر میکشن واقعا یونان متمرکز نبوده. جدایی از این که من شب نخواستم ورود پیدا کنم اقوامی هم که بودن متمرکز نبودن، اقوام متفرق بودن، حتی خود آتن چندین قوم و گروه در اونجا بودن، چندین قبیله در اونجا بودن، به تعبیری که خودشون هم میخوان بنویسن، به قول آقای دکتر شیرین وکیلی آتنز مینویسن دیگه، آتنی های همین قبائل رو منظورشون دیگه، 12 تاشون واضح و مشخص هم ثبت شده. جدایی از اون بحث جغرافیا، تمرکزی که میگن، چون ما جغرافیا رو اگر بگیم میگه بالاخره هر جور که حساب بکنید آتن تو این جغرافیا بوده، میگیم باش درسته، ولی آیا آتن مهمترین مرکز جغرافیایی بوده اون زمان؟ آتن بوده که این ریشه اروپا و تمدن غربی درش بوده، میخوایم بگیم نه، جای مهمتری هم بوده. اصلا برخی گفتن که از کرت این تمدن رفت به آتن، که حالا اون یه مقدار جای بررسی داره. ممکنه بیاد بگید خب حالا کرت بوده یا آتن، هر دوتا فرنگیش یکی بوده دیگه، ریشه فرنگی اروپا بوده، یه ادعا رو کسی بیاد مطرح کنه، یعنی خودم دارم به حرف خودم یک چوپهی وارد میکنم، بگن اینقدر نگید کرت بوده یا آتن بوده، اینا یکی بودن. نه، خیلی متفاوت بودن با هم دیگه. من یه مطلبی رو بهتون نشون بدم. تاریخ ملل شرق و یونان که میدانید این نویسنده ایست فرانسوی. بله، فرانسوی که روی کردش هم مشخصه نسبت به ایران، در مورد ایران مطالعاتش مشخصه و واضحه، یکی دوتا کتاب معروف هم این مدلی دارد. نکته که من میخوام اشاره بکنم بهش اینجا، خودم باز یه تشکیک در متنم میخوام بیارم، صفحه شماره 160 میگه مردم این یا کریته یا کرته، خب، که من فکر میکنم با قرینه مطالبی که در این بالا آمده بود و گفته بود در مورد پادشاهی که اونجا بوده است و چه بوده، بله، نکاتی که اینجا آورده بود، فکر میکنم همون کرت منظورشه، این جزیره کرت منظور ایشان هست. بله، چون بحث شهر فعلی کاندی و اینطور مسئله رو مطرح کرده، به نظر من همون کرت، یعنی این کریت نیست. حالا اصلا هر جایی که باشه شما ببینید تفاوت فرهنگ هم به چه شکل گفته. میگه مردم کرت، ما اینجا بگیم با این دیدگاهی که ما عرض کردیم، حالا تو به متن اصلیش طبیعتا دیده بشه، میگه مردم کرت هم با ملل مشرق و هم با اهل یونان که جانشین ایشان شده اند تفاوت کلی داشتند. فکر میکنم با اینکه جانشین ایشون شدن خیلی نمیشه بفهمیم از کریت یا کرت. به هر حال، و چیز شنیدنی آن که از بعضی حیثیات بیش از سایر ملل قدیمه به فرنگی های امروز شبیه بودن، یعنی به نوعی ایشون میخواد بگه متمدن تر بودن اهالی کرت. اینم یه مسئله است، یه نکته است و یک موضوعی است که آقا این فرهنگ آتن با بقیه جهان فرق داشته با کرت، فرق داشته. نمیتونید بگید کرت همون یونان است و اینها، تفاوتی وجود داشت. آیا اصلا کل یونان می شود با یک فرهنگ معرفی بشود؟ یعنی مناطق مختلف حداقل اونا که مسلم بوده مثل اسپارت و اینا می شود معرفی بشود به عنوان یک فرهنگ واحد یا نه؟ نه خیر، اینجوری هم نمیشه. در همین کتاب صفحه شماره 216 محتوایی که آمده است این است: تاریخ آتن از هر حیث با اسپارت مخالف بود. اسپارت رو نشونتون دادم کدوم منطقه بود؟ منطقه غربی بود. آن که از حقوق اجتماعی بهره داشت در اسپارت فقط به سربازی بپرداخت و هر روز در فن جنگ کار میکرد و ورزیده میشد، ولی در آتن مفتون آزادی سیاسی و هواخواه تجارت و هنر و ادبیات گردیده بود. یعنی میخواد بگه آتن خیلی فرهنگی بود، اصلا مردمشون توی روال و سبک فرهنگی بودن، اسپارتا خیلی سمت جنگاوری و جنگ‌آمیزی و آموختن شیوه های نظامی و رزمی بودن. خیلی تفاوت داشته. گزارای تاریخی هم اینو داره به ما نشون میده، این چیزی نیستش که بگیم خب تشکیک بشه درش مطرح کرد. اسپارتا خب منطقه جنگاور اونجا مطرح می شده اند. میخوام یه جمع‌بندی کنم بعد یه نکته دیگه بگم که اونم جالبه. میدونم مخالف تماس نگرفته، حالا همین امشب تماس گرفته باشه از قضا. اتفاقا فهمم مخالف تماس گرفته بابا یا تماس نگرفته؟ مخالف نیستن، سوال داره. خب حالا ایشالا سوالشون دریافت میکنیم، منتظر باشم پشت خط. من نکته رو بگم، یه مدام میخوام این سوال تماس ها. حالا امشب اگر موافقم اومد سوال داشت بیاد روی خط دیگه. امشب موافقم اگر اومد سوال داشت بیاد روی خط. من بس اینجا جمع‌بندی بکنم چون استودیو گرم واقعیتش. خب راست تر سوال تماس ها. پس این منطقه من یه مقدار اسکن های مقدار پراکنده بود چون سعی کردم یه مقدار گلچین نشون بدم بهتون، تو هر کدوم نخوام درگیر بشم. این منطقه که شما ملاحظه می‌فرمایید به عنوان یونان باستان دارن نشان میدهند، این منطقه یک منطقه یک پارچه نبوده است. هم از لحاظ جغرافیایی اصلا دوره هخامنشیان یک بخشایی در دست هخامنشیان بودی، شمال یونان رو که اصلا گرفته بودن. حتی موقعی که خشایارشا حمله کردن شمال یونان رو قبلا گرفتن و اصلا جنگ اولمپیا هم ماراتون، چرا گفتم اولمپیا، جنگ ماراتون، یه لحظه خودم شک خوش شد شک کردم، جنگ ماراتون هم در زمان داریوش اتفاق افتاده بود. حالا یک رفت و برگشت داشته. من تو جنگ ها وارد شدم، بحث شکست ها یا پیروزی ها رو خدمتتون میگم. این مناطقی که شما دارید میبینید به عنوان یونان و باستان رو معرفی میکنن روی نقشه که ببینیم با هم، اینها یه ریشه ای داره. این آتنه نیست، این آتنه خیلی مهم نبوده اون موقع، اینجا خیلی مهم نبوده اون موقع، یکی از مناطق بسیار مهمش اصلا خیلی خارج از این محدوده است و اینجاست، کرت اینجاست و اینجا اسپارتا اینجان، این منطقه زرد و نارنجی رنگه. این تصویری که دارید از یونان و باستان به نمایش میگذارید با این انسجام که آدم تصور کنه یک اتصالاتی با هم دارن و یک انفصالاتی با بقیه تمدن ها دارن، این مدلی نبوده واقعا. حتی عوارض طبیعی هم به شکلی نبوده که بشه روی اون منطقه یونان و باستان رو جدا کرد. ببین مثلا اینجا، مثلا حالا روی نقشه فقط رود نیل معلومه، مصر چرا؟ مصر دره نیل تمدنی شکل گرفت، البته از بالا شروع میشه دیگه، یه تمدنی شکل گرفت، یه حوزه جغرافیایی مشخصی داره. یونان همین هم نداشته. یونان همین هم نداشته. چین داشته. چین یه حوزه، یک عوارض طبیعی که بخواد جدا بکنه منطقه رو داشته. یونان باستان پس ابعاد این نبوده. فرهنگ متفاوت بوده، زبان متفاوت بوده، ادبیات حتی متفاوت بوده، سیاست متفاوت بوده. اقوامی که در یونان بودن با هم درگیر بودن، مدام می‌جنگیدن. بابا موقعی که خشایارشا حمله می‌کنه به یونان، انگار که هر دو تا قبیله یه قبیلش داره می‌پیونده به خشایارشا. یعنی یه مقدار با تسامح بخوایم بگیم این رو، اینا با هم درگیر بودن از قبل. اصلا یک سری افراد یونانی هستن که اینا متهم شدن به طرفداری از ایران موقعی که مورد تهاجم قرار گرفته. اصلا یک دسته بودن اینها. اصلا اون قدرتی که دارید به تصویر میکشید و هژمونی که میخواد ازش بسازید رو نداشته. وگرنه کوروش چطوری با اینا رفتار کرد؟ اصلا این اسپارتا چه کار کردن؟ تونستن مناطق رو بگیرن یا نه؟ اصلا منطقه رو که گرفت، یعنی ورودی به نحوی یونان محسوب میشه دیگه و یونان اساس خطر میکنه. کوروش برمیگرده مناطق شرقی. حالا جزئیات این که تو مناطق شرقی چه کار کرد خیلی معلوم نیست. بعد برمیگرده میره به سمت، البته در اواخر دیگه بعد از بابل برمیگرده میره به سمت منطقه سکایی که براسته گزارش هرودوت اونجا هم کشته میشه. این اصلا اینقدر مهم نبودید شما که بخواد کوروش همونجا بمانه. بابل برای کوروش مهم بود. بابل منطقه مهمی بود. کوروش در آنجا ماند و جاپای فرزندش رو برای پادشاهی محکم کرد. ولی اصلا یونان این بحثا رو نداشته. حالا یه افتادم تو این بحث، اینم بگم میخوام این سوال تماسا دو تا موضوع دیگه بگم، ببخشید پشت خط منتظر شدید. اولا اینکه برای خود داریوش و برای خشایارشا یونان خیلی مهم نبوده ظاهرا. منطقه مهم احتمالاً سکاییه بوده، ولی قلمرو خودش رو بالاخره گسترش میداده، به یونان حمله میکنه، تلاش میکنه در مورد یونان، ولی انقدی اصلا موضوعیت نداشته. یه قرینه بهتون بگم، اصلا داریوش توی یکی از کتیباش وقتی میخواد یونان رو معرفی کنه، وقتی میرسه یه جایی اصلا با جزایر دریاچه اصلا کار نداره دیگه، معرفی نمیکنه. حالا یا از سیطرش خارج شده بوده، از اینکه اصلا مهم نبوده براش. اما یه جای خود داریوش که احتمالاً در کتیبه‌های هخامنشی منسجم ترین معرفی که از یونان داریم بر اساس همین کتیبه‌های هخامنشیه که به صورت خاص من دارم دوره داریوش رو دارم میگم، کتیبه بیستونه و اینها، همونجا هم داره یونان رو بعضی وقتا به چند بخش تقسیم میکنه و ازش نام میبره و احتمالاً همون تعریفی که داریوش از آن سوی دریا، سرزمین آن سوی دریا دارد، همین جزیره‌های دریای اژه است. به این قرینه که ما پیدا کردیم در عبارات دیگه، داریوش وقتی میخواد معرفی بکنه بعضی وقتا از زاویه دید خودش داره معرفی میکنه. مثلا وقتی رفته مصر کانال سوئز رو حفر کرده، میگه این کانال از مصر میرسد تا مثلا دریای پارس مثلا، یعنی داره از اون زاویه معرفی میکنه. جای دیگر هم این چنینیه. خب میاد توی معرفی مناطق میرسد به مصر، بعد میگه مردم آن سوی دریا. احتمال زیاد چون محققی که کتاب ترجمه آی پیرلوکوک رو کار کرده بود، یا خود آی پیرلوکوک توی توضیحات کتاب خیلی متوجه نشده بوده اینجا کجاست، احتمالا هم دریاچه رو داره میگه. داریوش وقتی که میخواهد یونان رو توضیح بده و تفصیل، حتی به تفصیل نمیخواد بهش بپردازه، دو سه تا منطقه رو نام میبره. یعنی یک پارچه یک پارچه معرفی نمیکنه، به جز یه جای معدود که خیلی با تسامح میخواد مناطق کلی رو ازش نام ببره. میرسه به یونان، اما با این وجود انگار بیشترین انسجام رو در معرفی سرزمین یونان همین هخامنشیان داشتن. تو معرفی خود یونانی‌ها اینقدر انگار قائل به انسجام سرزمینی خودشون در یونان باستان نبودن، یا حتی اصل طلایی نبودن. چه ریشه‌ای دارید شما معرفی می‌کنید؟ اینقدر بزک شده دارید معرفی می‌کنید به دنیا. خب نمیشه دیگه. حالا ما میدونیم بعضی که طرفدار غربن میان ممکنه بیان میگن آقا چرا شما دارید حالا در مورد یونان میگید؟ حالا چه هم نه اهمیت داره، اینا در دنیای حال حاضر هم اهمیت داره. باید فهمیده بشه اصلا اختلاف ما با غرب از کجا شروع شده و چه چیزهایی به این اختلاف ضریب داده، چه چیزی ازش کم کرده، ملت‌ها چگونه با هم تعامل داشتن و بحث درگیری‌ها به چه شکل بوده که بخوای به درگیری برسی. من موضوعات دیگه هم در جلسه بعد در مورد یونان میگم دیگه، فهمونم چند بار فرمودن پشت خط تماس داریم، بریم سراغ تماسا بتونم پیامکم بخونم بد نیست. امشب بعد از چند قسمت می‌خوایم حالا تماس موافقینی که سوال دارن دریافت کنیم، ولی باز موافق زنگ مخالف زنگ زد در اولویت. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم استاد حسینی،
حال شما خوبه ان شاء الله؟
به وقت چند تا سوالات دارم تا زیاده، یکی میپرسم.
فامیلی شریفتون هم بفرمایید.
من عارف هستم.
بله
عارف هستم.
متوجه نشدم.
عارف هستم.
بله بفرمایید، من خدمتتون هستم.
بله، قبل از اسلام ایران چه دینی داشت؟
ببینید بخوام مفصل جواب بدم اینا کار میبره، میرسیم تو برنامه به اونجا، ولی دین رسمی که ساسانی ها داشتند تبلیغ میکردن و ترویج میدادند خب زرتشت بوده، ولی این زرتشتی هم که اونها میگفتن تفاوت های طبیعتا با همون زرتشتی که آورده بود داشته، یعنی یه مقداری حالا واسه زوروانیست بودنشون و اینا هم مطرحه، ولی دین رسمی این بوده. ولی اینم به این معنا نیست که همشون زرتشتی بودن لزوما. حالا فکر کنم این سوالتون مقدمه یه سوال دیگه است.
بله ببین، من میخوام سوالات رو بدون تعارف بپرسیم دیگه، قراره بخوام به نتیجه برسیم. حالا سوالم اینه، آیا قبل از اسلام همین زرتشتیان ازدواج با محارم را جایز میدونستن یا خیر؟
حالا سوال بعدیتون هم میخواید بپرسید یه جا جواب بدم؟
من سوالات زیاد دارم خیلی.
یک سری از موبدان زرتشتی به دنبال ترویج بحث ازدواج با محارم بودند، اما این مسئله فراگیر نشده است در ایران.
ولی تا امروز من کلیپ تصویری از علمای زرتوش، کلیپ تصویری دارم تو فلاشم.
خب من
فلاش دارم،
تضادی با عرض بنده نداره دیگه. من میگم در همون دوره هم افرادی بودند که این مسئله رو بخواهند ترویج کنن، اما فراگیر نشده. حالا اینکه یک کلیپ یه موبدی گفته باشه کسای دیگه گفته باشن اون بحثش جداست، ولی متفاوته با فراگیر شدن. در ایران فراگیر نشده بود.
آیا در کتاب اوستا مثلی که در کتاب اوستا اومده که ازدواج با محارم جایزه؟
بر اساس ترجمه ای از زبان دختر زرتشت که میگوید زرتشت پدرم برای من همچون شوی است و اینها، بر اساس اون بله. حالا من تو این برنامه کلا تو این صد قسمت نخواستم به این مسئله ورود جدی پیدا بکنم، به جز اونجایی که بحث ازدواج خدایانه.
بله، سوال قشنگ خوب جواب دادی، مختصر مفید. سوال بعدی، قبل از دین اسلام وقتی از ایرانیان کسی میمرد، همون زرتشتیان میمرد، آیا جنازه رو دفن میکردن و یا آتیش میزدن و یا بالای تپهی میداختن که فکر کنم الان هم تا داخل یزدگرد موجوده، داخل یزد تالان، یعنی آثارش موجود، تپهی که الان موجود. حالا ایرانی آتیش می زدن جنازه رو و یا دفن می کردن و یا بالای تپه خوراک گوشتش و خوراک حیوانات می شد.
در ایران و باستان چند نوع بحث تدفین وجود داشته یا چند نوع بحث برخورد با میت وجود داشته؟ یک دسته بر اساس آنچه که در اوستای حال حاضر هست بحث دخمه گذاری رو داشتن، گوردخمه ها و اینها بوده. یک تعدادی دفن می کردن، یک تعدادی در درون کوه قرار میدادن، اجساد رو متفاوت بوده. حالا شاید من یه جلسه هم به انواع بحث برخورد با کشته ها یا میت در دوره ایران و باستان یا حالا مقطع ساسانیان شاید بهش بپردازم. متنوع بوده این مسئله، یعنی جا به جا تفاوت داشته با هم دیگه.
یعنی عده ای آتیش میزدن و عده ای هم بالای تپه و عده هم
اون
داخل
بحث چیز بوده؟ نه، آتیش زدن نبوده، اون بحث دخمه گذاری بوده و دفنم بوده، متعدد بوده انواع. چطور شما سوال دیگه‌ای در مورد این روی این سوال سوال دیگه‌ای داری؟ اونو بفرمایید زودتر به نتیجه برسیم.
نه فقط میخوام ببینم کوروش که میگن این که داخل کوروش کجاست، این مقبره کوروش، این واقعا متعلق به اون
من که فکر کنم برنامه ما رو شما ندیدید، درست؟ قسمت‌های گذشته برنامه رو ندیدید؟
نه درست کامل ندیدم.
آره. دیدم ولی من اینو توضیح دادم کامل اونجا که اصلا پاسارگرد که اصلا محل قبر کوروش نیست توضیح مفصل داده، مثلا ریشش از کجا بوده، کی گفته از کجا آمده، اما بله اگر کسی ادعا بکند کوروش زرتشتی بوده است و خودش رو ملتزم میدانسته است به اوستا یا دوره هخامنشی خودش رو ملتزم به اوستا میدانستن، در این حال معتقد باشه کوروش در پاسارگاد دفن هست، میشود این رو یک تناقض بپنداریم؟ یعنی مخالفه؟
آفرین. خب منم همینه، منم هم میخوام برسم. وقتی که زرتشتیان جنازه رو آتیش نمیزن، خب این الان جنازه رو آتیش میزن یا بالای تپه، خب الان مثل این که تو مقبره
الان تو آتش نمیزنن، زرتشتی‌ها جنازه رو آتش نمیزن، تو دخمه میگذاشتن تا حدود 40 50 سال پیش، دیگه دیدن خیلی ظاهر خوبی نداره براشون، این رو عوض کردن این سبب.
بله. سال بعدی کوروش گوشواره میذاشت تو گوشتش، تا من تصاویری دیدم از کوروش که گوشواره گوشش هست، آیا واقعا این حقیقت داره کوروش گوشواره میذاشت؟
ببینید، ما تصویری که از خود کوروش ثبت شده باشه و یقین داشته باشیم تصویر خود کوروش ندادم، در داریوش مثلا بیستونو داریم، نگارگری از داریوش اتفاق افتاده، گوشواره انداختن به صورت کلی یک سنتی بوده که برخی از مردم در برخی از مناطق واقعا داشتن، نمیتونیم منکر این مسئله بشیم. اما در مورد اینکه خود کوروش این کار رو انجام میداده است، من تا الان یک سند قابل استنادی که بگیم آقا بله خود کوروش بوده که این کار رو انجام میداده، من ندیدم. اگر کسی دیده میتونه به ما بگه.
سوال بعدی، اصلیت کوروش کدوم قوم ایران بود؟ یعنی کدوم ملیت ایران داشت؟ کوروش
خودش رو بر اساس کتیبه‌ای که در بابل باقی مانده است و کتیبه سین هم فکر می‌کنم همین رو آورده بود، انشانی می‌داند، از انشان می‌داند. من در مورد نسب اینها در فصل دوم مفصل صحبت کردم، اگر خواستید اونجا رو ببینید مفصل در مورد بحث ریشه و نسبشون صحبت کردم، اون چیزی که خود داریوش معرفی کرده و اینها.
ببخشید، انشانی کجا میشه؟
انشانی یعنی کجا؟ انشان برخی ها مدعی هستن که میشه منطقه مثلا خوزستان و ایزه، در حالی که یک تحقیق نسبتاً مفصلی رو، نه مفصل واقعا، جناب آقای داندامایف انجام داده است، ایشون معتقده که نه حوالی شیراز میشود منطقه انشان.
آیا ایرانیان قبل از اسلام شراب را حلال میدونستن؟ شراب میخوردن؟
مصرف شراب در ایران باستان بوده، برخی ها معتقدند که یک افراطی در شراب نوشیدن زمان هخامنشیان وجود داشته است. یه همچین چیزی رو ما داریم، یه حرفایی در این زمینه داریم. خب طبیعتاً در اون دوران احتمالاً کسانی بودند که ممانعت می‌کردن از این کار، ولی شراب نوشیدن در ایران باستان مثل بقیه مللی که گاهی درش رایج بوده وجود داشته، به خصوص دوره هخامنشیان که این مشکایی که میبینید دارن به خودشون میبرن خیلی قائلن که شراب. اگه اشتباه نکنم پروفسور هایت ماری کوخ در مورد این نگارگری های تخت جمشید میگوید که اینها شراب میبردن. گزارش های یونانی هم وجود دارد که شاهان هخامنشی افراط میکردن در شراب نوشیدن. برای نمونه گزارشی است که شاهان که وقتی آمدن گروهی به عنوان سفیر آمده بودند در منطقه تحت کنترل هخامنشیان یا دربار آمده بودند، میگفتن یکی از سختی‌ها این بود که به زور باید ما شرابی که رقیق نشده رو باید می‌خوردیم و می‌نوشیدیم. اینو گفتن، یعنی یونانی که خودشون شراب می‌نوشیدن به این مسئله اعتراض داشتن.
بله. بعد آیا در زمان اسلام آیا اولین حمله رو، اولین جنگ رو آیا مسلمانان آغاز کردن با ایرانیان و یا ایرانیان اول دستور حمله را دادن و سپاه را فرستادن؟ یعنی شروع جنگ از کجا بوده؟
شروع جنگ از طرف خلیفه دوم و با دستور ایشون بوده است. اون موقعی که ایرانی میخواستن مجددن پاسخ بدن، یک هماهنگی اتفاق افتاده بود بعد از فتح ایران بوده. اینکه آیا نیت این رو داشتن ساسانی که حمله بکنند به اعراب و به مسلمان ها یا نه، این بحث دیگری است، تحلیل دیگری رو میطلبه. اما اون واقعی که اتفاق افتاده است حمله اعراب به ایران بود.
من اینو قبول ندارم. من همه ساعتی که پرسیدم جواب دادی قبول دارم، بجز این سوال آخریه.
اشکال نداره، میتونید دلیل تحلیل تاریخی بیارید نقد بکنید.
بله، من دلیل دارم. من بله. دلیل دارم.
بله.
من دلیلمو بگم آقای حسینی.
بله بفهمید.
من دلیلم اینه که اولین نامه رو محترمانه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به خسرو پرویز داد.
خوب.
نامه را محترم و خسرو پرویز دستور داد که گردن نامه رسان رسول خدا را بزنید. خوب. و بعد از اون به همینم اکتفا نکرد، ماموران را فرستاد، دستور داد به مغوث، فکر کنم پادشاه یمن هم زیر نظر ایران بود، با دستور داد که چند نفر برن رسول خدا را از مدینه دست بسته بیارن برای خسرو پرویز. خب این شروع حمله شد از طرف ایرانیان دیگه. خب
پیامبر اون زمان چه عکس العملی نشون داد؟
پیامبر به چیز به همین فرستادگان خسرو پرویز به مامورا گفت آقا شما از راه دوری اومدید، شما خسته هستید. خسرو پرویز دستور داد که گردن پیک رسول خدا رو سریعا بزنن، ولی رسول خدا همچین رفتاری کرد، گفت آقا شما از راه دور آمدید، خسته هستید، بفرمایید استراحت کنید، من جواب شما رو فردا میدهم.
پیام بزرگوار، حالا جدای این که
بله بعد از اینکه فردا شد، آقا رسول خدا بهشون گفت آقا بهتون خبر میدن که پادشاهتون خسرو پرویز مرده.
خب جدای این که چقدر تو جزئیاتی که دارید بفرمایید بحث سند تاریخی چی داره میگه در این زمینه، باز حمله نبوده. ببینید حتی من بخوام همه مطابق شما فرمودید رو ما بپذیریم،
این حمله است دیگه آقای خسرو. وقتی میگه برید رسول خدا
بزرگ متواضع، این حمله نمیگه که خب بزرگوار، به این که نمیگن حمله، که نهایتش تروره، نهایتش حمله یعنی شما سپاه رو بردارید گسیل.
شروعش اول به من بگو، شروعش از ایرانیان بود دیگه، درسته؟
بزرگوار ما داریم دیگه. ببین فتح ایران در زمان خلیفه دوم اتفاق افتاده. خب
میدونم، خبردارم. خب ببخشید از شروعش از رسول خدا بود، بعد یواش از ابوبکر شد، بعد در عمر تموم شد.
یعنی چطور شروعش از رسول خدا بود؟ یعنی چی؟
ببخشید از ایرانیا بود، یعنی در زمان رسول خدا بود میگم، نمیگم شروعش از رسول خدا بود.
زمان رسول خدا حمله به ایران شروع شد، پس چرا امیرالمومنین نامشروع میدونست این جنگ رو؟ شیعه شما یه اهل سنتی
امیرالمومنین قبول نداشت، میگم ایرانی‌ها حمله کردن.
کاری که رسول خدا شروع کرده باشه رو بعد امیرالمومنین قبول کنه، ادامه‌شو دیگه بگه اصلا من خودم مدیریت میکنم.
نه من نگفتم رسول خودشو، اگر گفتم شما زبونی، میگم شروعش از زمانه وقت رسول خدا بود، که وقتی نامه رو داد، بعد اون نامه گفت گردن بزنید، یعنی شروع جنگ شروع شد دیگه. وقتی گفت نامه رسول خدا
رو اون...
بعد فرستاد چند نفر رو گفت دستگیر کنید رسول خدا رو بیارید، خب این شروع میشه دیگه.
من آخه بزرگوار، اینکه چند نفر رو بفرسته بگه رسول خدا دستگیر کنید بیارید، توی هیته حکومت خودش که دستور نمیده که، اون یعنی اینقدر خسرو پرویز نمیفهمیده که نمیشه چند نفر پاشن برن تو مدینه رسول خدا رو بگیرن و بردارن بیارن.
شما اینو قبول ندارید؟ یعنی شما تکذیب میکنید؟
ببین بزرگوار، اینکه بگیم خسرو پرویز همچین دستوری داده و این چند نفرم اجازه دادن اومده تا پیش پیغمبر، بعد پیغمبر این جزئیاتش اجازه بدید من دوره ساسانی برسم. من میدونم شما کجا چه مطلبی رو دیدید. خب دوره ساسانی برسیم من اینو با جزئیات بهتون عرض میکنم که به چه شکل بوده، ولی شروع کننده جنگ ایران و عرب بودن دیگه، حمله کردن دیگه. آقا
نه اصلا قبول ندارم. اما شروعش گفت گردن بزنید پیک رسول خدا. خب سوالی دارم، پس چرا وقتی که نامه رسانی، وقتی پادشاه روم و پادشاه حبشه و پادشاه مصر و چند پادشاه، چرا اونان روم این دستور رو نداد؟ گردن رسول پیک رسول خدا رو گفت نه گردن بزنید و نه دستور داد، و پادشاه حبشه مثل که گریه کرد.
آفرین به شما.
پادشاه اون هدیه براش فرستاد.
مناطق دیگرم خب زمان خلفای دیگه به اون مناطق هم حمله کردن دیگه. اگه میخواید بگید علت جنگ لزوما همین بوده و انگیزه اعراب از حمله به ایران این بوده، به مناطق دیگه چرا حمله کردن؟
آقای حسینی، برادرم، عزیز من، جانم، اصلا مسلمان اول حمله نکردن، شروعش از این بوده. آقا این داره وقتی دستور گردن، وقتی اولی خون و زد، آقا مثل قضیه ما فلسطینیان، مثل قضیه الان اسرائیل اومد ترور کرد. آقا اسرائیل مگه الان از ما ترور نکرد؟ ما هم دستور حمله رو دادیم، یعنی شروعش از اسرائیل بود.
اجازه میفرمایید؟ اون که اصلا داستانش فرق داره، اون اصلا تاثیر فرق
داره. یه لحظه همین ثانیه، مگه اسرائیل داخل
آقا بس اون داخل... نبرید اصلا اون قضیه، اونا اصلا قوم مهاجمن از اول، خب قاصرن از اول. این اتفاقات جزئی در سرزمین‌های اشغالی رو نمیتونیم بیایم مقایسه بکنیم با جاهای دیگه، چون اصلا کلا حضورشون در اونجا به عنوان مهاجم و قاصبه اصلا نوبت نمیرسه اون به جزء بگیم.
نه اینو نمیخوام بگم،
من یه سوال
اینو نمیخوام بگم.
ساده پرس بزرگوار.
استاد برادرم یه لحظه من اینو خواستم بگم، نخواستم میگم اسرائیل وقتی که در سوریه زد وزیر خارجه ایران رو، نمیگم فلسطین رو زد، اینو من نمیگم، میگم وقتی اسرائیل زد وزیر خارجه در سوریه وقتی بودن، بعد ایران وقتی موشک زد، آیا شروعش از ایران بود؟ موشک رو زد؟ خب میگی نه، اینا اول حمله کردن، چند نفر از ما کشتن.
ببینید ما اونم نمیگیم حمله، اولا اینکه ببینید حمله در جنگ باستان، در جنگ های کلاسیک خیلی متفاوته با این هواپیما مثلا فرستادن به یک جا. اون موقع حمله معنای دیگری داره، اونجا یعنی لشکر رو بفرستید برن یه جا، یه نفر دو نفر هم میرفتن یه جا بهش تعبیر حمله نمیگذاشتن روش. خب
به قول شما ترور. خب همین دیگه شروع جنگ شده.
بزرگوار عزیز من یه سوال ساده از شما پرسیدم. ببین من چون تو جزئیات گزارش تاریخی که شما میخواید بگید الان واقعا نمیخوام تو این برنامه بیفتم، گذاشتم چون قشنگ میخوام برسم توی فصلی از برنامه بش به اون قضايا. شما میگید دلیل اینکه خلفا حمله کردن به ایران بهانه شون این بوده که آقا مثلا چرا فرستادهای رسول خدا رو مثلا گردن زدید؟ خب
بله
من میگم به مناطق دیگه چرا حمله کردن؟
من الان مناطق دیگه رو کار ندارم، من در مورد
ایران صحبت می‌کنم. ببینید داریم در مورد یه عده صحبت میکنیم که هر جا که تونستن حمله کردن، حالا اسمشون میخواد مسلمان باشه هر جا تونستن حمله کردن.
میگید این جنگ من شیعه هستم، خدا لعنت کنه، من نمیخوام الان لعنت کنم پاسبان اهل بیت.
من میگم
آقا من شیعه هستم، من دارم حرف حق و چیزی که من میدونم و بلدم و یاد گرفتم این بوده. حالا خواستم واسه اطمینان از شما بپرسم که شما این سوال آخری تو پس چرا رسول خدا گفت بعد از من ایران فتح میشود؟
جانم دوره بعد از من ایران فتح میشود؟
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مگه نفرمودن بعد از من؟
روایت عموما اون روایتی که استناد میشه بهش اون روایتی نیست که شیعه قبول داره. اگر شما روایت خاصی مد نظرتون همین الان میاریم
در بله من صحبت. در بله من در حفر و خندق بوده.
خب همون دیگه
وقتی که رسول خدا سنگی سلمان فارسی سلمان رضی الله عنه سلمان که سنگی رو نمیتونست بلند کنه، رسول خدا رو گفت رسول خدا چند بار زد به سنگ، بعد گفت آقا این سه سنگ سه بار زدم، گفت آقا فتح ایران بوده و فتح رو بوده و فتح فلان بوده. درسته این بوده دیگه.
ما قبول نداریم که این مشروعیت میداده. اصل روایت هم در موردش خیلی بحث داریم، در مورد اصل اون گزارش هم خیلی بحث داریم. حالا الان دیگه الان فکر میکنم وقتش باشه که اصلا موضوع برنامه نیست بهش بپردازیم، ولی به خاطر همین من پیشاپیش قبل از اینکه بفرمایم گفتیم در مورد اونم خیلی بحث داریم، چون پیامبر خدا وعده ای که میده کدوم کتاب این رو آورده است و مورد استناد چه کسانی قرار گرفته. و اگر این کار خوبی بود که پیامبر وعده داده بود به این کار، امیرالمومنین نهی و نفی نمی کردن. خب جور که صحبت نمی کنه امیرالمومنین و پیامبر. شما می فهمید ما شیعه ایم. آقا بزرگواری کنید شما هفته بعدم بیاید، من تا این بحث رو مفصل میخوام بپردازم. این که من الان ورود به حتی همون روایت رو پیدا نکردم، من اینکه میخوام مفصل تو دوره ساسانی بهش بپردازم. الان بحث اون یونانه، یه دفعه اومده اینجا میخوام تو فهم فهمیدن که بزرگوار دیگه پشت خط هستن. فکر کنم ایشون حالا عرب بودن اگه اشتباه نکنم. بازم خواستن آره نمیرسیم، آره واقعا نمیرسیم. آره دست شما درد نکنه اتاق فرما، ممنونم. بازم تماس بگیرید اگر خواستید من توضیح کلی بدم. ببینید اگر پیامبر اسلام به عنوان یک کار مشروع در مورد جنگ ایران رفتار کرده بود و وعده داده بود که این کار خوبیه، پیشیگیری در اجرای این وعده رو چه کسی باید انجام میداد؟ امیرالمومنین و حسنین علیهما السلام. کسی اولویت نداشت که به این وعده پیامبر که کار مشروعی است بخواد اولویت پیدا بکنه و اجرایش بکنه، در حالی که امیرالمومنین همون امیرالمومنینی که حتی خلیفه دوم میگفت لولا سیف علی لما قامت عمود الاسلام و اینها که ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه نقل کرده، اگر شمشیر امیرالمومنین نبود این خیمه اسلام مستقر نمیشد. امیرالمومنین در جنگ با ایران شمشیرش در نیام است و خودش هم حضور ندارد در جنگ با ایران. امام حسن امام حسین علیه السلام حضور نداره. من اسنادی هم در این خصوص حتی از غیر ایرانیان هم نشونتون دادم که به چه شکلی، غیر شیعیان هم نشون دادم که به چه شکلی بوده و به چه صورتی بوده. این که ما بیایم به خاطر حالا دین خودمون از هر کسی هم دینی خودمون دفاع بکنیم این خوب نیست. حالا اینا مثلا در ظاهر مسلمان بودن یا در باطن مسلمان بودن، یه کاری رو کردن، ممکن اشتباه کردن، قطعا اشتباه بوده، حمله به ایران قطعا مشروعیت نداشته برای خلفا. حالا من واقعا اینو به خاطر اینکه ایرانی هستم نمیگم که چه بسا شاید یه جای دیگه اولویت پیدا میکرد، چون مسلمان میخوام دفاع کنم، حق آدم باید بگه دیگه، حق رو باید بگه. حالا در این خصوص هم اگر خواستید ما میتونیم با هم بحث بکنیم، مثلا جدا یه بحثی رو بذاریم اگر دیدید میشود مناظره کرد در مورد بحث مشروعیته. اگر بزرگواری بود صلاحیتش رو داشت من با ایشون مسلمانم باشه شیعه‌ام باشه، حالا شیعه خیلی دلم نمیاد در این زمینه مناظره کنم، ولی مسلمان باشه به خصوص اهل سنت باشه در مورد مشروعیت و اتفاقات تاریخی که این وسط رخ داده، حالا عنوانش رو باید دقیق مشخص کنم، حاضر به مناظره هم هستم در این زمینه. مسلمان باشه به خصوص اگر اهل سنت بود در این زمینه هم حاضر هستم بحث و مناظره بکنم. متشکرم اتاق فرمان فرمودن دیگه وقتم. ممنونم از همراهیتون. این بحث اینو یه ادامه میدیم. میدونم بحث امشب اینطوری خوش بود. میخوام به بحث فلسفه و بحث تاریخ نویسی اونایی که اون تیترایی که توی پاورپوینت بهتون گفتم بپردازم ان شاء الله قسمت‌های آینده و بحثو پیش ببریم. لازم بود یه مقدار زیر ساخت این بحث رو تو این یکی دو قسمت بچینم. هفته گذشته با پاور پیش رفتیم، گفتم امشب چند تا سند نشونتون بدم. ممنونم از همراهیتون. التماس دعا. یا علی مدد. خدا نگهدار.